زن یه پولی تو خونه گذاشته بهش زنگ بزنه قطعا میگه اونو بردار، هر دفعه میگه چرا میپرسی، خب همونو بردار، اینا اشکالی نداره. ولی اگر نه اجازه نمیده و راضی نیست، تصرف تو اموال شوهرش جایز نیست مگر اینکه نفقه این خانم رو نمیپردازه و راهی دیگه هم نداره که این زن نفقهش رو تأمین بکنه، از شوهرش بگیره. در این صورت به مقداری که نفقه خودش هست و لازمه بر شوهر، اون میتونه برداره و اجازه گرفتن لازم نیست. اما نفقه بچه ها رو هم نمیتونه بدون اجازه شوهر از جیب شوهرش برداره.
دمدم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
برای روزه گرفتن و ماه رمضان سوال داشتم. من البته حالا روزه رو گرفتم تا اون حدی که تونستم. مثال که رفتم دکتر همین هفته پیش، سنگ کلیه دارم، بعد مطلقا یعنی گفته مثل سم میمانه اگر شما روزه بگیرید. حالا اینو گفتم از مرجع ازم آقای مکارم شیرازی سوال کنم ببینم جریان چی باید بشه.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر پزشک مورد اعتمادتون هست به قولش عمل کنید و روزه نگیرید.
از کهنوج شنونده محترمی این سوال رو فرستاده: خانمی که با پسر عمه‌اش رفت و آمد دارد و شوخی‌هایی می‌کند که موجب ناراحتی اطرافیان می‌شود، لطفاً از نظر شرعی توضیح دهید این کار چه حکمی دارد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال شرعی که فتوای معظم الله را درخواست کرده بودند این گونه فرمودند:
این شرعاً جایز نیست، باید نصیحت کنید که از این کار بپریزن.
گوسفندی را که نذر کردیم اگر قبل از سال خمسی آن را خریداری کنیم به آن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برامون ارسال کرده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
این چند صورت ممکنه داشته باشه. اگر نذر شما مطلق بوده که هر زمانی میتونستین شما این گوسفند رو به جهت وفای به نذر خریداری کنین، ذبح کنین و به مورد نذر مصرف کنین، در این صورت مانعی نداره. شما چند روز مونده به سر سال خمسیتون، یه نذری هم به عهدتون هست، خب میتونین این گوسفند رو خریداری کنین و بابت نذر مصرف کنین، این از هزینه سال حساب میشه. اما اگر که نذر شما معین بوده و تاریخ وفای به نذر مال بعد از سر سال خمسی هست، در این صورت جزء هزینه های سال بعد محسوب میشه. چنانچه شما الان گوسفند رو خریداری بکنین از هزینه امسال حساب نمیشه و لازمه که اون پولی رو که بابت خرید گوسفند در واقع هزینه کردین خمسش رو بپردازین.
در تصویری دیدم که مارک های کالاهای خارجی رو نشون میدادن و نوشته بود این کالاها ساخته اسرائیل است و طبق گفته مراجع معظم تقلید مصرف آنها حرام است. میخواستم بدانم که این مطلب تا چه اندازه درست است و فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی توضیحات لازم را در این باره بیان میکنند.
این که به طور کلی اگر کالایی مارک کشورهایی رو داشت که با مسلم در نبرد هستند و در جنگ هستند، به طور کلی خرید و فروش اینها جایز نباشه، این طور نیست. اما اگر خرید و فروش اون کالا و منافعش در جهت تقویت کفر و تقویت جنود و لشکر کفار بر علیه مسلمین و در جهت سلطه بر مسلمین در واقع منافعش صرف میشه، در اون صورتی که خریدن اون کالا جایز نیست.
مقداری طلا به عنوان مهریه دارم، اگر بدون اجازه همسرم بخواهم آن را بفروشم این کار چه حکمی دارد؟ آیا این کار باید حتما با اجازه همسر باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین توانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفت:
خانم هایی که شیعی یا پولی رو به عنوان مهریه می گیرن، طلا یا پول به عنوان مهریه می گیرن، یا طلای یا پولی رو به عنوان هدیه تحویل می گیرن، اینها رو مالک می شن. حالا که مالک شدن، حق تصرف با خودشونه. شوهر دیگه دخالتی در این پول نداره، بل مناسبه که همسران نسبت به تصمیم گیری های مالی با همدیگه تعامل داشته باشن، اما واجب نیست که این خانم برای خرج کردن اموالش از شوهرش اجازه بگیره.
دوستان گرامی، توفیق داشتیم در برنامه امروز زمزم احکام هم خدمتتون باشیم و به سوالهای شرعیتون پاسخ بگیم. از توجه شما بسیار ممنونیم و در پایان باز هم راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم: 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 تلفن‌های برنامه هست و سامانه پیامک رادیو معارف هم 3553. در پایان این برنامه هم تأکید میکنم که نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوالها رو براتون پخش کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام.
خب امیدوارم که پاسخ سوالات شرعی خودتون از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. اما در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم قرار داریم. برنامه تا آسمان رو تقدیم شما میکنیم و ساعت 13:03 گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم رو خواهیم شنید.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
تا آسمان.
الهی سیدی ربی أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سبحان و سلام به شما مناجاتیان. در ظهر 16 روز از ماه مبارک رمضان با برنامه تا آسمان از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما روزداران گرامی هستیم. وقت اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:03 است. پنجمین پیشوای شیعیان امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: اسلام بر 5 پایه بنا شده است: برپا داشتن نماز، پرداختن زکات، حج خانه خدا، گرفتن روزه ماه رمضان و بلایت ما اهل بیت.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله.
شکر و سپاس و منت و عزت خدا را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار غیبدان و نگهدار آسمان، رزاق بند پربر و خلاق رهنما. ارباب شوق در طلبت بی دلند و هوش، اصحاب فهم در صفتت بی سرند و پا. یاد تو روح پربر و وصف تو دلفریب، نام تو غمزدای و کلام تو دلربا. یا رب لطف خیش گناهان ما بپوش، روزی که رازها فتد از پرده برملا. همباره از تو لطف خداوندی آمده است، و از ما چنان که در خور ما فعل ناسزا. عدل است اگر عقوبت ما بی گنه کنی، لطف است اگر کشی قلم عف بر خطا. یا رب قبول کن به بزرگی و فضل خیش، کان را که رد کنی نبود هیچ ملتجا. عالی تر آن که هم تو بگیری به لطف خیش، دستی وگر نه هیچ نیاید ز دست ما. الله 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 الله
دوستان. زیباترین رابطه مخلوق با خالق نمازه. این عبادت ارزشمند انسان مادی رو معنوی میکنه. انسان با نماز علاوه بر آشنا شدن با خدا، با طبیعت هم آشنا میشه، با آب، خاک، قبله، طلوع و غروب. نماز تنها عبادتیه که حتی در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نمیشه و برترین فریاد آزادگی انسان از سلطه قدرتمندان و اعلام بندگی در آستان خداوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: جایگاه نماز در دین مثل جایگاه سر در بدن است.
یا ربنا
لحظه های ناب نیایش آرام آرام از راه می رسند و من آماده می شوم تا به عهد الهی خیش وفا کنم. خداوندا، به حرمت آیین پاکانت آیینه ای عطایم کن به رنگ چهار تکبیر از آن، آیینه ای که رنگ جمال تو داشته باشد.
يا ربنا يا إلهنا يا مغيثنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا يا ربنا
پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: میان شعبان و شوال ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده و آن ماه خدای متعال است، ماه برکت، ماه آمرزش، ماه رحمت، ماه توبه و بازگشت به خدا، ماه قرائت قرآن، ماه استغفار، ماه روزه‌داری، ماه دعا و عبادت و طاعت و ماه آزاد شدن از آتش و دست یافتن به بهشت است. هر که در ماه رمضان آمرزیده نشود تا سال آینده آمرزیده نخواهد شد. پس کدامتان اطمینان دارید که به ماه رمضان آینده برسید؟ آن را روزه بدارید. روزه داشتن کسی که می اندیشد پس از آن دیگر این ماه را روزه نخواهد گرفت. چه بسا روزه داری که سال گذشته روزه گرفته اما امسال در گور آرمیده و در خاک یکه و تنها مانده است. خداوند شما را از خواب غفلت بیدار کند و ما و شما را در روز جزا یامرزد.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
در محضر خدا
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي انتقني بالهدى والهمل التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه میشنویم و با تفسیرش نشستیم. هر آیه رو چند دقیقه تفسیری ساده و فشرده و روان و قطره‌ای به جزء 11 سوره توبه آیه 3-18 رسیدیم. آیه رو بشنویم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
این وعلى الثلاثه عطف به آیه قبله که تاب الله عن النبی والمهاجرین والانصار وعلى الثلاثه، خداوند لطفشو برگردوند بر پیامبر، مهاجرین، انصار، چون ها درجه یکا بودن، و همچنین لطفشو برگردوند با اون سه نفر خلافکاری که توبه کردن. سه نفر در جنگ تبوک شرکت نکردن، منافق نبودن، ولی حالا به خاطر رفاه جیم شدن. کعب و مراره و حلال اسمش این آمده تو تاریخ. پیغمبر از تبوک برگشت فرمود که هیچ که با اینا حرف نزنه. خود پیغمبر با اینا حرف نزد، مردم هم اعتصاب کردن با اینا حرف نزدن، زناشون هم از اینا جدا شدن. اینا خودشون رفتن کوههای اطراف مدینه، گفتن پس مستطا خودمون از هم جدا بشه. شروع کردن گریه و تضرع. بعد از 50 روز خدا اینها رو بخشید. وعلى الثلاثه الذين خلفوا، و نیز اون سه نفری که از شرکت در جبهه تبوک به خاطر سستی وامونده بودن، تا اینکه زمین با همه وسعتش به سبب قهر و نفرت مردم بر اونها تنگ شد. یعنی زمین با همه بزرگیش زمین بر اونها تنگ شد. اینا در محاصره اجتماعی گرفتادن، زندان نبودن اما از زندان بدتر، چون هیچ که با اینا حرف نمیزدن. آخه زندان تلخیش اینه که آدم با هیچ که تماس نداره. اینا تو زندان نبودن اما هیچ که با اینا تماس نداره. در یک فشار اجتماعی قرار گرفتن. ضاقت علیهم الارض بما رحبت، یعنی زمین بر اینا تنگ شد با وسعتی که داره. و ضاقت علیهم انفسهم، اینها خودشون هم در مضیقه قرار گرفتن. بظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، متوجه شدن که دیگه هیچ چاره نیست مگه که بیان دلخون خدا رو توبه کنن، یعنی حسابی گوشمالی شدن. ثم تاب علیهم، سپس خدا لطفشو بر اینها برگردون. لیتوبو، خدا به اینها لطف کرد تا اینها توبه کنن. یعنی اول باید خدا توبه کنه. توبه خدا یعنی توبه، یعنی برگشت. میگن فلان توبه که یعنی برگشته. خدا توبه کنه یعنی خدا لطفشو به اینها سرازی برگردونه. اون قهری و اعتصابی، اون حرکتی که از طرف پیغمبر و اسلام شد که هیچ که با اینا حرف نزن، همسرش با اینا حرف نزنن، در محاصره اجتماعی قرار گرفتن، این فشار برداشته شد. یعنی خداوند به اینها لطف کرد و اینها متوجه بدی خودشون شدن، بعد توبه کردن. خدا توبه اینها رو پذیرفت. هر کی میخواد توبه کنه اول باید خدا به انسان توفیق بده، یعنی به انسان الهام کنه که خلاف کردی، بد کردی، عذرخواهی کن. همین که انسان متوجه بده میشه، همین لطف خداست. تابه یعنی خداوند لطفشو به تو برگردونده که تو فهمیدی بدی. آدم بفهمد بدد خیلی مهمه. بفهمد که نمیداند، هر کس که داند که نداند، بدونه نمیدونه، بالاخره یاد میگیره. بعضیا نمیدونن و نمیدونن که نمیدونن. خداوند لطفشو به اینا برگردون که بفهمن بد کردن. توبه، خداوند برگردون بر اینها لطفشو. وقت وقتی لطف کرد لیتوبو، وقتی توبه کردن، ان الله هو التواب الرحیم. نکاتی که از این آیه معلوم میشه اینه که یکی از حرکت ها حرکت بایکوته، یعنی منزوی کردن، به انزوا کشوندن، بایکوت کردن. پیغمبر رحمتا للعالمینه، اما همین رحمتا للعالمین چون مربیه، گاهی دستور میده من با اینا حرف نزنم، کسی هم با اینا حرف نزنه. یعنی در فشار قرار دادن مظهر رحمته، اما گاهی به عنوان مربی از اهرام قهر استفاده میکنه. از شیوه های تربیتی متخلفان همینه. به هر حال یکی از مبارزات اسلام مبارزه منفیه، قهر کردن، اعتصاب کردن، و ما میتونیم گاهی وقتا افرادی رو به عذاب وجدان گرفتار کنیم با یک حرکت منفی، بدون داد و بیداد، بدون شمشیر و نمیدونم سرنیزه و تانگ و توپ و اینها، میشه در یک محاصره قرار داد، محاصره اجتماعی. سه نفر در جبهه تبوک شرکت نکردن، با این محاصره اجتماعی در فشار قرار گرفتن، پشیمون شدن، عذرخواهی کردن، توبشون بخشیده شد و اینا دو مرتبه جزو مردم شدن. پس میتوان از اهرام قهر و اعتصاب هم گاهی استفاده کرد. این آیه هم که آیه 318 بود تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا الله،
هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن.
دوستان، در این دقایق معنوی همنوا با قاری ارجمند جناب آقای کریم منصوری آیات 40 تا 55 از سوره مبارکه قمر رو زمزمه می‌کنیم و سپس به استقبال نوای ملکوتی اذان می‌ریم. وقت اذان ساعت 13:03 است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك